نوشته شده. دجله در انتظار عباس، نوشته حمید داوود آبادی، یکی از این آثاره. چند سطری از این کتاب رو براتون میخونم. عباس پیشنهادهای گوناگونی میداد. همش میگفت باید در قلب مردم نفوذ کنیم و اصلا انقلابمان برای همین است. روحیه عجیبی داشت. یک دفعه میدیدی خبری از او نیست و بعد از چند ساعت پیدایش میشد. لباس شخصی میپوشید و میرفت میان مردم. از انقلاب میگفت و از امام. ضمن صحبتها از آنها هم اطلاعات میگرفت. این اطلاعات موجب میشد تا برنامه ریزی کند و بیشتر به میان مردم برود. عراقی‌ها منطقه را محاصره کرده بودند. عباس گفت داریم می‌رویم در حالی که نمی‌توانیم شهدا را به عقب برگردانیم. فردا صبح با حاجی پور رفتیم ببینیم که کسی جا نمانده باشد. دیدم عباس یک شهید را روی دوشش گرفته و دارد عقب می‌آید. از شدت ضعف و خستگی صورتش سفید شده بود. کمکش کردیم و شهید را آوردیم عقب. دیدم عباس دوباره برگشت. پرسیدم کجا می روی؟ گفت باید بروم و یک شهید دیگر را بیاورم.
خدا روحش شاد کنه شهید کریمی رو. واقعا یک آدم جسور، شجاع و بسیار زیرک، یعنی کسی که دشمن رو در همون روزهای اول به خوبی شناخت و تاکتیکای اونا رو، حربه هایی که اونا به کار می زدن، شناخت خیلی خوبی از مسائل سیاسی، نظامی، کارهای مختلف ضد انقلاب پیدا کرد. نکته ای که وجود داشت این بودش که ما نیاز در کردستانات به دو تا اطلاعات داشتیم، یکی اطلاعات رزمی، یکی اطلاعات امنیتی. حاج عباس به دو تا خوب مسلط شد در اونجا.
یه پیرمردی بود، خیلی آدم کاردان به نظر می رسید. اومد، من یادم نمیره، اومد تو اطلاعات سپاه. عباس فبیش گفتش که رضا، گفتم چه؟ گفت یکی از اون کارهایی رو که با هم انجام دادیم واسه این تعریف کن. باش. وقتی تعریف کردم دیدم که کو ببخشید شما کجا آموزش دیدید؟ عباس گفتش که حاج آقا چی میگی؟ گفت میگم شما در کدام دانشگاه نظامی دوره دیدید؟ گفت در دانشگاه امام خمینی. کو ببخشید شما باید به من آموزش بدید.
دلایل پیروزی و موفقیت اولیه عملیات محمد رسول الله همون شناسایی دقیق و اطلاعات کافی از پشت جبهه دشمن بود. که حالا با توجه به شرایط جوی و ارتفاع 9 متر برف و اون مشکلاتی که داشت، نگه داشتن اون منطقه کار سختی بود. ولی اینکه با اینا خودشونو برسونن به شهر عراقی و برای اولین بار بعد از هجوم سراسری دشمن ما بتونیم بریم تو خاک اون، این خیلی مهم بود و این متکی به همون اطلاعاتی بود که عباس کریمی و گروه اطلاعات سپاه مریوان داده.
همت شهید شد. حالا قرار بر این بود که یه شخصی به عنوان فرمانده لشکر منتخب بکنن. که یادمه آقای شمخانی آمد توی پادگان دو کوهه توی حسینیه بچه های لشکر ده سید شهدا، چون اون موقع هنوز حسینیه دو کوهه کامل نشده بود، همین حسینیه شهید همت هنوز کامل نشده بود. رضا عباس کریمی و آقای شمخانی آمد توی حسینیه سید شهدا معرفی کرد به عنوان فرمانده لشکر، باز همون چهره مظلومیتی که گفتم بار اول دیدم اینجا دوباره برام نمایان شد. اصلا برای ما غیر قابل تصور بود که یه فرد ویزه لاغر قدکوتایی مثلا به عنوان فرمانده لشکر بخواد مثلا منصوب بشه. حالا نسبت به همت یه خود ایشون لاغرتر بود.
چون خیلی ما با هم رابطه عاطفی داشتیم با هم دیگه، خیلی با هم رفیق بودیم. خب معمولا فرمانده لشکر وقتی به اصطلاح کسی شهید میشه آقا ببریدش، ولی بچه‌هایی که به اصطلاح بعد از ما اونجا بودن گفتن، یعنی تا زمانی که به اصطلاح من به هوش نیامده بودم، میگفتش که عباس من تو وایساد بالا سرت تکون داد، رضا 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 رضا، دست میکشید رو سر صورتت رضا رضا، گفت همین که چشه دواکری گفت خب بچه ها این زنده است ببریدش، همین میگه ببریدش میره اون طرف دشی به اصطلاح بنا بود دش رو بچه های تخریب بزنن آب بیفته زیر تانک ها. همینطور که به اصطلاح تانک ها بودن بچه های این عراقی ها خمپاره شست زناشون هم اومده بودن، میره عباس اون طرف تر خمپاره شست میخوره پشت سرش، یعنی به فاصله 5 دقیقه بعد از اینی که به اصطلاح من زخمی شدم.
خب بخشی تقدیم حضورتون شد که اختصاص داشت به صحبت‌های همرزمان زنده یاد سردار شهید عباس کریمی قهرودی، که امیدوارم این بخش مورد توجهتون قرار گرفته باشه.
شهدای این سرزمین مردان و زنانی بودند که آزادگی را بر فراز غرور و جوانمردی معنای دوباره بخشیدند، همانها که مردانه در برابر دشمن پلید ایستادند و ایستادگی را به همگان آموختند.
از همراهیتون با پلاک 8 رادیو ایران سپاسگزار و متشکریم، مخصوصا دوستانی که با برنامه تماس گرفتن، قرار صداشون رو بشنویم، و عزیزانی که از طریق سامانه پیامکی 3900 پیامکشون داره به دست ما میرسه.
لازم میدونم که از شهید رضا حاج بهرامی یاد کنم. ایشون از دانشجویان دانشگاه شریف بود که در روز اول محرم در سرچشمه تهران شهید شد، به جهت اینکه جوان خیلی مخلص و انقلابی بود و در صف اول همون تظاهرات که همونجا به شهادت رسید. بعد از انقلاب اخوی ایشون برادر کوچکترش مهدی حاج بهرامی که اونم بچه سالم و پاکی بود، ایشون در 8 سال جنگی که صدام و تزبست تجاوزات به ایران انجام دادن در جبهه ها شهید شد، و چون یادی از اینا نشده من لازم دیدم که اینجا عرض کنم. خب تشکر.
متشکرم از جانباز سرافراز کشورمون جناب آقای نادر موریدی که از شیراز همراه ما هستند و گفتن که خواستم یادی کنم از شهدای شکست حصر آبادان، یادشان گرامی باد و روح همه‌شان شاد.
گرامی می‌داریم یاد و خاطره 2500 شهید جاوید اثر و جاویدان تیپ 55 هوابرد شیراز که واقعا تصاویر آنها زینت بخش شهر زیبای شیراز است. یادشان گرامی، راهشان پررهرو.
هرچه امنیت و آرامش است مدیون خون شهدا هستیم. درود بر همه شهدای 8 سال دفاع مقدس، مخصوصا خلبان شهید زنده یاد عباس دوران. سرکار خانم نسرین نیکخواه این پیامک رو ارسال کردن، از ایشون سپاسگزاریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدایا اشک شب و آه سحرگاه هم ده، جام می و ناله جانکا هم ده، اثر لطف به درگهت را هم ده، جان تاریک مرا نور سحرگاه هم ده، از سر مهربانیت روح مرا مهریده، روسیا هم مرا جانیده. با تشکر خواستم یاد کنم از همه شهدا، شهدایی که توی نماز شبهاشون ما را از یاد نمی بردن. پس بیایید ما هم شهدا رو فراموش نکنیم و همدیگر رو فراموش نکنیم و در حق همدیگه دعای خیر بکنیم انشالله. با تشکر از شما اعظم شجری هستم از کاشان، خدا نگهدار.
یاد کنیم از شهدای میدان امام حسین تهران که مردم شب‌های جمعه جمع میشن، شمع روشن میکنن، گل میارن، فاتحه میخونن، قرآن میخونن، روحشان شاد. التماس دعا دارم. زجاجه هستم از تهران. خدا حافظ شما.
یادی کنم از یکی از شهدای استان سمنان به نام یزدان خراسانی که در امامزاده یحیی آرامیدند و نام و یادشان گرامی باد، حسین دولابی از سمنان.
خب شنوندگان محترم رادیو ایران، در این لحظه سخنرانی ریاست محترم جمهوری جناب دکتر رئیسی رو در جلسه شورای عالی مسکن با موضوع تأمین و ساخت مسکن نیروهای مسلح تقدیم حضورتون
می‌کنم. امیدوارم خداوند متعال به برکت این ایام برکاتش رو بر جمع ما و بر نظام مقدس ما و بر امت اسلامی نازل فرماید ان شاء الله. نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران که مظهر اقتدار کشور و نظام هستند و از عناصر اصلی برای اقتدار کشور و نظام محسوب میشن، محوری ترین عنصر در نیروهای مسلح عنصر نیروی انسانیه. تجهیزات و بسیاری از کارهای نرم افزاری و سخت افزاری مهمه، اما نیروی انسانی است که محوریت داره در نیروی مسلح ما. و در نیروی انسانی موضوع بسیار مهم انگیزه و آرامش نیروهای مسلحه، یعنی عزیزی که در میدان برای امنیت کشور تلاش میکنه و پشتوانه امنیت کشور هست حتما باید از آرامش برخوردار باشه. نقش مسکن در هزینه زندگی و در سبد مصرف بالاترین میزان سبد مصرف زندگی، یعنی مصرف روزانه و مصرف ماهانه و سالانه، بیشترین سهم مربوط به مسکنه. لذا تأمین مسکن برای عزیزان نیروهای مسلح میتونه آرامش بسیاری باشه، هم برای خودشون هم برای خانواده های محترمشون. همت فرماندهان محترم عالی نیروهای مسلح، ستاد کل نیروهای مسلح و فرماندهان عالی نظامی و انتظامی و همه فرماندهان در سطح کشور با همکاری وزارت راه و شهرسازی و استانداری ها و همه ادارات و سازمان ها برای تأمین مسکن برای عزیزانمون در نیروهای مسلح قابل تقدیر هست. این تلاش که امروز با همکاری نیروهای مسلح و وزارت راه شهرسازی داره انجام میگیره، به نظر من تفاهم و توافق بسیار خوبیه که از سوی دولت و از سوی خود نیروهای مسلح با توجه به امکاناتی که به حمد الله در نیروهای مسلح وجود داره کار رو با حساسیت دنبال کنن. اشاره فرمودن که تلاش چند برابر شده نسبت به گذشته و به نظر من در یک حرکت جهادی ضرورت داره که همچنان این تلاش با اندیشه و انگیزه و حساسیت و پیگیری و تلاش جهادی در نیروهای مسلح و عزیزانمون در دولت کار با هم سرعت و هم دقت بهتر و هم هماهنگی بهتری انشاءالله دنبال بشه. امروز بسیار خوشحالیم از این که 10,000 واحد مسکونی تحویل میشه به عزیزانمون در نیروهای مسلح و این 10,000 واحد مسکونی و آغاز عملیات 14,000 واحد مسکونی رو ما با نام شهید بزرگ ماه مبارک رمضان امیرالمؤمنین علیه السلام هم بهره برداری از این خونه ها و این مراکز رو و هم آغاز عملیات رو با نام امیرالمؤمنین علیه السلام رقم میزنیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. خیلی متشکر از آقای رئیس جمهور، از همه عزیزانی که به صورت وبیناری دارن دنبال میکنن، عزیزان نیروهای مسلح، فرمانده‌های نظامی انتظامی استان، همکاران ما در وزارت راه شهرسازی و مدیران استان‌ها تشکر میکنم از اینکه فرصت گذاشتن. انشاءالله با همین شدت ما هم در خدمتون هستیم، با سرعت بالاتری 403 رو بتونیم این سال آینده رو سال بهتری رقم بزنیم. من دیگه مزاحم شما نمیشیم، ادامه جلسه رو اینجا ادامه خواهیم داد با مسبباتی که داریم. اتاق فرمان میتونید ارتباط رو قطع کنید که دوستان مزاحمتی تولید نشه.
خب سخنرانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران رو در جلسه شورای عالی مسکن تقدیم حضورتون کردیم. دعوت میکنم با ادامه برنامه پلاک 8 رادیو ایران همراه باشید. خدمت شما عرض کنم اردوهای راهیان نور سفرهای بی‌بدیل هستند. این اردوها بانی تجربه‌ای تأثیرگذار و شگرف هستند برای بسیاری از کسانی که با کاروانهای راهیان نور همراه میشن، برای بسیاری از افرادی که تجربه شرکت در این سفر معنوی رو دارن. زیارت یادمانهای دفاع مقدس باعث یک تحول درونی بوده، تحولی عمیق و مثبت و سازنده. دل زائران مناطق عملیاتی 8 سال دفاع مقدس خیلی زود برای دیدن دوباره این مناطق تنگ میشه. برای همینه که استقبال از این مناطق هر سال بیشتر از سال قبله. هر سال عده‌ای اولین بار میهمان این مناطق میشن و عده‌ای دیگر برای تکرار کردن تجربه شیرین سالهای قبل به این مناطق سفر میکنن.
اگر بخواهید شما ازش استفاده کنید باید فناوریش رو بلد باشید. من میگم این راهیان نور یک فناوری است. یک جنگ فرهنگی را انداختن در دهه 70 و بخشی از دهه 80 برای اینکه افتخارات دفاع مقدس رو به فراموشی بسپرند. اصرار داشتن بر این. جمهوری اسلامی یک فناوری نرم رو به وجود آورد، یعنی حرکت عمده راهیان نور. راهیان نور یه فناوری است، یه فناوری قدرت نرمه. میلیون‌ها جوان راه افتادن، رفتن در جبهه‌های جنگ، در اون کانون معرفت و قدس، در اون کانون فداکاری، اونجا دیدن که چه وضعیتی بوده است. Thank you.
عاشقی را چه نیازی است به توجیه و دلیل، که تو ای عشق همان پرسش بی زیرایی. خداحافظ.
برای تجدید عهد و عشق با خداوند مهربانی ها هیچگاه دیر نیست. به افق آفتاب برای شما و تجدید عهد و پیمان.
ای خلوت من از سخاوت تو لبریز، ای دفتر من از ترانه تو سرشار، با خود ببر مرا به خلوتی که هرگز آنجا کسی نبیندم به جز تو ای یار.
به افق آفتاب.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، سلامی به پاکی برف‌های نشسته بر کوه‌ها و به زلالی قطره‌های باران به شما مؤمنان و خداجویان. در پنجمین روز از ماه مهمانی خدا، باز هم ظهر دیگری از راه رسید تا در قرار بندگی امروز هم در کنار هم باشیم. الهی، کم می آوریم در مقام اقرار به بلندای مهربانیت، اما با همین زبان قاصر آمده ایم که از تو بخوانیم. باران عشقت بر صورت لحظه هایم می بارد، دست هایم هوای مهربانیت را در آغوش می گیرند. آری، وقت نوشتن و گفتن از تو. خدایا، امروز هم آمده ایم تا با دلی عاشق از تو بگوییم که تو با پایان همه جستجوهایی. امروز در برنامه به افق آفتاب در خصوص یک فضیلت میخوایم صحبت کنیم، یک ویژگی خاص که مخصوص اولیای خاص خدا و همینطور بندگان موجه و مورد تاییدشه. امروز در این برنامه قصد داریم با شما درباره مؤدب بودن، ادب داشتن به عنوان یک فضیلت اخلاقی صحبت کنیم و سوال امروز ما از شما اینه که بفرمایین از ادب و اخلاق نیکو و خوب در زندگیتون چه نتیجه گرفتید؟ 3900 شماره پیامک ماست و 220-486 و 220-5009 شماره تلفن های ما. منتظر شنیدن صدای گرمتون و دریافت پیامکاتون هستیم. برای اخلاق معانی متفاوتی ارائه شده که البته بیشتر اونها منافاتی هم با هم ندارن، اما در یک جمله کوتاه میتونیم بگیم اخلاق یعنی موضع‌گیری. اجازه بدید که من کمتر صحبت کنم و در این فرصت دعوت کنم صحبت‌های کارشناس محترم برنامه‌مون جناب آقای دکتر احمد خالدی، پژوهشگر علوم قرآنی و استاد دانشگاه رو در این مورد بشنویم که روی خط تلفنی به افق آفتابن. سلام بر شما دکتر خالدی، روزتون بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله جناب همت.
ارادت دارم.
حالتون خوب؟ الحمدلله.
سپاسگزار از لطف شما. ممنونم. خدا رو شکر.
الرحمن الرحیم، الحمدلله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله وعلى طيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. عرض سلام و ارادت و محضر حضرت عالی و شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه به افق آفتاب رادیو ایران، طاعات و عبادات همه عزیزان انشاءالله مورد قبول درگاه خداوند سبحان انشاءالله قرار گرفته باشه. خب عرایزم را با روایتی از امیر المؤمنین علی علیه السلام آغاز می کنم که ایشون فرمودن بهترین چیزی که پدران برای فرزندان به ارث می گذارن همین موضوع برنامه، یعنی ادب. ادب و نزاکت در دو جنبه و حوزه ادب اجتماعی و ادب فردی در قرآن مصادیق مختلفی داره. در خدمتتون عرض کنم حوزه ادب اجتماعی در قرآن با آیاتی از قرآن کریم اشاره می کنم که نشان از ادب اجتماعی افراده. اجازه خواستن پیش از ورود بر دیگران. یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا على اهلها ذلكم خیر لكم لعلكم تذكرون. این کلمه تستأنسوا به معنای اجازه گرفتن قبل از وروده. قرآن کتاب ادب واقعا و به موضوعات مختلفی در قرآن موضوع برنامه شما اشاره شده. مثلا ما میخواییم وارد یک مکان مذهبی بشیم، در قرآن اینجوری فرمودن فخلع نعلیک انک بالواد المقدس طوا. یا مثلا در مورد ادب و برخورد با والدین اینجوری فرمودن و بالوالدین احسانا. خدمتتون عرض کنم ادب مناظره با مخالفین هم عنوان شده و وجادلهم بالتی هی احسن. این که دارم عرض میکنم مصادیق مختلفی در قرآن وجود داره و همونطوری که عرض کردم خود قرآن مصداق کامل ادب هستش. ادب شنیدن صحبت ها، یستمعون القول فیتبعون احسن، یا ادب صحبت کردن قولا بلیغا یا قولا لینا. مصادیق مختلفی وجود داره. امام علی علیه السلام معتقده که انسان ها با ادبشون ارزش‌گذاری میشن و فرمودن اگه ما میخواییم قیام کنیم و زندگی کنیم باید ادب داشته باشیم و ادب فقط مربوط به مال نیست. هر کسی میخواد در واقع در دل مردم جا پیدا کنه بایستی ادب داشته باشه. لازمه موفقیت افراد مختلف در جامعه داشتن ادب و نزاکته. جناب همتی عزیز، شنوندگان بزرگوار، ما مسلمون هستیم، باید خوش اخلاق و مؤدب باشیم. سیره ادب و مؤدب بودن در زندگی انبیا و بزرگان ما در واقع دیده میشه. حضرت ابراهیم علیه السلام وقتی میخواستن خدا رو در واقع به کافران